بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. به صراحت آیات و روایات تمام عالم محضر خداست و خداوند عالم بر تمام اعمال ما حاضر و ناظره و رضا در محضر خدا باید حرمت محضر را نگاه بداریم و هر عملی را که خدای عالم به او راضی نیست از ما صادر نشه و رضا گناه در یک بیان ساده نافرمانی خداست و فرمان خدا را زیر پا نهادنه و هر کسی را که فرمان خدا را زیر پا نهاد برای خدا حرمتی قائل نشد و هر کسی که برای خدا حرمتی قائل نشه خدا هم برای او حرمت و احترامی قائل نخواهد بود. این گناهانی را که از افراد صادره یا در قالب ارتکاب حرامه یا در قالب ترک واجبه، چه در قالب ارتکاب حرام یا در قبال ترک واجب، حرمت خدا را زیر پا نهادنه و آن کسی را که حرمت خدا را زیر پا نهاد به انتظار برخورد خدا با خودش باشد چون بی حرمتی کرد. و رضا در روایت داره البلاء للظالم ادب، بلا برای انسان ظالم گناهکار ادب کردن اوست. چرا به تعبیر ادب آوردن؟ زیرا با گناه در محضر خدا بی ادبی کرد و انسان بی ادب باید ادب بشه و رضا خداوند عالم روی کرامت آقاییش به این گناهکار مدتی مهلت میده، شاید این گناهکار از خواب غفلت در بیاد در مسیر درست قرار بگیره. اما اگر از خواب غفلت در نیامد و بنا به ادامه گناه داره، خداوند حتما بر او بلا نازل میکنه تا از خواب غفلت در بیاد، از گناه خود را بیرون بکشه. حالا انسان چرا مرتکب معصیت و گناه میشه؟ من چند تا عامل رو به طور اجمال عرض کنم. عامل اول این انسان گناهکار عظمت و معرفت خدای عالم را درک نکرد که خداوند عالم دارا چه عظمت و معرفتی هست. درباره معرفت حق تعالی یه جمله کوتاه عرض کنم. عالم دنیا را به تعبیر عالم ملک میارن، عالم آخرت را به تعبیر عالم ملکوت میارن. نسبت عالم ملک به ملکوت عالم چه نسبتی هست؟ یک بیانی را امام محمد در این نسبت دارند. این بیان بیان بسیار ظریفیه. امام محمد فرمودند نسبت عالم ملک نسبت به ملکوت عالم نسبت لحظه در بستر زمانه. الان شما از عمر دنیا چند هزار سال میگذره و تا قیامت برپا بشه چند هزار سال بعد باقی مونده. از زمانی که خدا دنیا را آفرید تا زمان قیامت به این میگن بستر زمان. شما یک لحظه را در قبال این مدت در نظر بگیر، یک لحظه در برابر بستر زمان. نسبت عالم ملک به ملکوت عالم همین نسبته. یعنی عالم ملک اونقدر حقیره که اصلا به حساب نمیاد در برابر ملکوت عالم. یکی از اسامی خدای عالم یا مالک الملوک، ای کسی را که سلطان سلاطینی. در این باره مالک الملوک بعضی خیال کردن که خداوند مالک ملوک دنیاست. در عالم دنیا سلاطینی هستند و خداوند سلطان بر این سلاطینه. این تعبیر تعبیر اشتباهه، به خاطر اینکه در خود دنیا اونقدر حقیره که اصلا به حساب نمیاد. و مراد از مالک الملوک خداوند سلطان است بر سلاطین ملکوت عالم، که ائمه طاهرین سلاطین ملکوت عالمند و خداوند بر این سلاطین سلطانه. حالا اگر انسان دنبال گناه میره، عظمت خدا را درک نکرد، به خدا معرفتی در دل او پیدا نشد و چون عظمت خدا را درک نکرد در وادی معصیت قدم نهاد، حرمت خدا را زیر پا گذاشت. علت دومی را که افراد در وادی گناه قدم میزنن اینه قباحت گناه بر اونها جا نیفتاد که گناه چقدر قباحت داره. اگر ما انسانها درکمون بیاد بالا و قباحت گناه را بفهمیم، حتی از تصور گناه خود را کنار بدیم. من دو تا نکته کوتاه اول بحثم عرض کنم. به صراحت آیات و روایات در گناه ظلمتی. اگر انسانی گناهی مرتکب شد، ظلمت گناه به جان گناهکار میاد و باطن گناهکار به ظلمت گناه ظلمانی میشه. وقتی باطن گناهکار ظلمانی شد، ظلمت همون حجابه. به ظلمت گناه باطن حجاب میگیره. وقتی باطن در حجاب گناه فرو رفت، انسانی را که در حجاب آمده محجوب به گناه میشه. وقتی محجوب شد از برکات محروم میشه. ولذا اون برکات الهیه یقیناً بر اون نازل نخواهد شد. اگر انسان همین مقدار خلاصه را بدونه که در گناه ظلمته، گناهکار فرد ظلمانیه و ظلمانی ها محجوبند و محجوب ها محرومند، این انسان یقین از گناه فاصله میگیره. همین تعبیر رو به یه عبارت دیگه میارن. با در روایات متعددی آمده که در گناه تعفن داره. انسان گناهکار به تعفن گناه باطن او متعفن میشه. به یک روایت دقت کنید. شما عزیزان حتما زیاد شنیدید که دو تا ملک مأمور ما هستند. یه ملک دست راست اعمال مثبت ما رو می‌نویسه، یه ملک دست چپ اعمال منفی ما رو می‌نویسه. صاحب الیمین یکتب الحسنات و صاحب الشمال یکتب السیئات. ملک دست راست اعمال مثبت ما رو و ملک دست چپ اعمال منفی ما رو. در روایت داره وقتی انسان اراده کار خیر میکنه، از دهانش یک بوی عطری بیرون میاد. ملک دست چپ به دست راست میگه صاحب ما اراده خیر کرده، از دهانش بوی عطر بیرون آمده، توی ملک دست راست آماده نوشتن بشود. اراده کار خیر کرد، بوی عطر از دهان او بیرون میزنه. همین روایت در دنبالش داره. اگر انسان فکر گناه کنه، اراده گناه کنه، یه بوی جندی از دهانش بیرون میزنه. ملک دست راست به دست چپ میگه صاحب ما اراده گناه کرده که بوی جند از دهان او در آمده. وقتی فکر گناه، اراده گناه تعفنش در بیاد و بوی جندش از جان انسان بالا بیاد، حالا در خود گناه چه تعفن عجیبیه. اگر انسان از او یک گناه صادر شد، تعفن گناه جان او را میگندونه. وقتی جان او گندیده شد، یه لازمه میاد جلو. لازمه اینه اسم خدا یا طاهره، از اسامی خدا یا مطهره. لذا وادی خدا وادی طهارته. اگر انسان بخواد در وادی خدا حرکت کنه، باید طیب و طاهر باشه. اگر گناه از او صادر بشه، در گناه تعفنه، جان گناهکار متعفن میشه. انسان متعفن رو که در وادی طهارت راه نمیدن. وادی طهارت مال افراد طیب و طاهره. اونها که پاکند در وادی پاکا میتونن قدم بزنن. اگه انسان به تعفن گناه متعفن شد که پاکی نداره، از مسیر خدا، از وادی خدا اگر بود بیرونش میکنن. برای یکی از اشکالاتی را که در کار هست، انسان دنبال گناه میره، علت کار اینه که از قباحت گناه بی خبره، از اثرات گناه بی اطلاعه. انبیای عظام علیهم السلام که دارای مقام عصمت هستند، علت عصمت انبیا اون درک بالاست، اون معرفت بالاست، اون علم بالای ائمه تای و انبیاست. اینها میبینن ظلمت در گناه رو، اینها میبینن تعفن در گناه رو، و چون میبینن و میدانن، حتی فکر گناه در انبیا و ائمه راه پیدا نمیکنه. و علت عصمت اون مقام علمی ائمه و اون مقام بالای معرفتی ائمه طاهرینه. ولذا اگر انسان دنبال گناه میره، علت دوم اینه که درک قباحت گناه نداره، اون فهم ظلمت گناه و تعفن گناه را نداره، ولذا دنبال گناه میره. این علت دوم. علت سوم اینه اگر انسان گناهکار بدونه با گناهی را که انجام میده چه درهای رحمتی قبلن براش باز بود و تا گناه نکرده بود او درهای رحمت براش باز بود، اما حالا که دنبال مسجد رفته اون درها را بستند به سویش. به یک روایت دقت کنید، در اصول کافی این چهار جلدی ها که با ترجمه هست، اون جلد سوم در باب گناه، این روایت اونجا آمده که در روایت داره ان العبد یسأل الله الحاجه، انسانی از خدا حاجت میطلبه. اینجا کلمه الحاجه قیدی نداره، حاجت دنیویه یا حاجت اخرویه، حاجت مالی بدهکاره یا غیر مالی، مریض داره شفای بیمار رو میخواد. به طور بیان ساده این الحاجه چون قید نداره مطلقه. انسانی از خدا حاجتی میطلبه. ان العبد یسأل الله الحاج، از خدا حاجت میخواد. و من شأنهی قضاءها، و اونقدر این انسان در نزد خدا آبرو به هم رسونده که خدای عالم میخواد حاجت او را به او بده. حالا الا عدل غریب او الا وفق وطعی، یا همی الان میخواد حاجت به او بدن یا به زوری میخواد حاجت را به او برسونن. شما تا اینجا را دقت کنین، انسانی حاجتمنده، از خدا حاجتی میطلبه، آنقدر هم آبرو به هم رسونده، حاجت او را میخوام به او بدهد، یا به زودی یا همی الان. تمام مقدمات فراهم، فقط مونده حاجت او را به دست او بدهد. تا اینجا فقط مونده. اما فیحدث ذلک الامر ذنبن، این انسان یه گناهی را انجام میده، تا گناه انجام گرفته یقول الله تبارک و تعالی للملک، خدا به اون ملک فرمان میده لا تقوی حاجت او را به او ندید و احرمها ایاها، او را از حاجتش محروم کنید، لأنه تعرض لسختی و استوجب الحرمان منی، چون اون معصیت و سخط من متعرض شد، باید به خواست خودش نرسه. ببینید عزیزان، تمام مقدمات دادن حاجت فراهم بود، فقط مونده بود حاجت را به دست او بدن. اما وقتی راه معصیت کرد، حرمت خدا را نگه نداشت، حرمت شکنی کرد، در رحمتی را که باز بود بستن براش، حاجتی را که بنا بود به او بدن، او را محروم می کنن. اگر انسان فقط به همین توجه کنه، همه ماها فقیریم، غنی محض خدای عالمه، انتم الفقراء الله، همه از دم گدای خدا هستید، و الله هو الغنی الحمید، بی نیاز محض فقط خداست، همه حاجتمندیم، خداوندن قاوی الحاجات، که بنا داره حاجت انسان رو بده. اگر انسان گناه مرتکب نشه، در رحمت باز عنایات الهی سرازیره. اگر انسان دنبال معصیت بره، در رحمت باز رو براش میبندند، از اون خواسته ها محرومش میکنند. این عامل سوم، انسان باید مواظب باشه. عامل چهارم به طور اجمال بگم، خیلی از بلاها هست که خدای عالم میخواد به عبدش نرسونه تا گناه نکرده. اما اگر انسان در وادی معصیت بره، در بلا را براش باز میکنن. انسان تا گناه نکرده بود، عنوان الذین آمنو بر او صادق بود. حالا که گناه کرده، خطاب برمیگرده. از تعبیر الذین آمنو به ایها الفاسق، ایها الفاجر برمیگرده. و چه بسیار بلاهاست که بنای فساق، بنای فجره هست. در همین اصول کافی در باب گناه ها روایت آمده، کلما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونوا یعملون، احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون. هرگاه انسان یک گناهی را انجام بده که تا به حال این گناه را انجام نمیداد، خداوند او را به یک بلا مبتلا میکنه که تا به حال به این بلا مبتلا نبود، تا به حال این گناه را نمیکرد، خدا تا به حال این بلا را بر او نازل نمیکرد. وقتی گناه جدید شد، خدا بر این گناهکار بلای جدید نازل میکنه. حالا اگه انسان به همین چارتا عامل یه عنایت کنه، یقینا این انسان دیگه دنبال معصیت گناه نمیدوه. ولذا در آیه قرآن داره، تلک حدود الله، اینها حدود الهیه، فلا تقربوها، به حدود الهی نزدیک نشید. تلک حدود الله فلا تعتدوها، این حد الهیه، به حد خدا نزدیک نشید. اگر انسانی احتمال حرام بده، باید خود را کنار بکشه. باید بگیم، مثال دقت کنید، یه سیمی شما احتمال برق میدید، نکنه این سیم برق داشته باشه، کدوم عاقلی دست به این سیم میزنه؟ یقین به برق نداره، اما احتمال اینکه شاید سیم دارای برق باشه احتیاط میکنه. یه سوراخیه، احتمال میده در این سوراخ ماری باشه، کدوم آدم آقل دست توی سوراخ میکنه؟ میگه آمد و سیمه برق داشت، اگه سیم دارای برق بود شوخی نداره، مرگ به دنباله. آمد این سوراخ مار در او بوده، اگه دست توی سوراخ بکنم مار بزنه شوخی نداره. احتمال این که نکنه سیم دارای برق باشه، نکنه این سوراخ دارای مار باشه احتیاط میکنیم. چرا در دینمون محتاط نیستیم؟ اگه یک کاری حرام بود، یه حرفی حرف حرام بود، یک عملی عمل حرام بود، نکبت حرام گویی هم دنیا رو میسوزونه هم آخرت رو برباد میده. عقل آدم میگه در امر دنیا احتیاط میکنی، امر آخرت بیشتر باید احتیاط کنی. اگه انسان در امر دنیا احتیاط نکنه، حد احتیاط دنیاش به هم بریزه، اما در امر آخرت، آخرت به هم میریزه. دنیا گذراست، آخرت دارای باقی. عقل میگه باید مراعات کنیم ما. حالا در این بیان هرچه انسان در نزد خدا مقامش بالاتر باشه، خداوند انتظار از او را زیادتر داره و هرچه انتظار خدا از کسی بالاتر بره، اگه انسان اهل مراعات باشه خدا برکات بالاتری نازل میکنه. اگه انسان اهل مراعات نباشه خداوند برخورد سنگین تری میکنه. یه مثل شما دارید، هر کرا بامش بیش برفش بیشتر. اگه انسان در نزد خدا خیلی عزیز شد، خدا از او انتظار بالاتری هم داره. و نظر یه بحثی در بین علمای علم اخلاق به نام بحث خواص، اگر انسانی در دید خدا از خواص شد، حساب خواص با حساب عوام جداست. انتظار خدا از خواص با انتظار خدا از عوام فرق میکنه. برکاتی که خدا بر خواص نازل میکنه بر عوام نازل نمیکنه. برخوردی که خدا با خواص داره با عوام نداره. به این جریان دقت کنید. بعضی جریانات انسان خود اهلش باید باشه تا این جریانات رو بفهمه. یه بنده خدایی بود، دل شب برای نماز شب بلند شد، ظرف آب رو برداشت وضو بگیره. این ظرف آب رو که برمیگردنه برای وضو، آب از توی ظرف بیرون نمیاد. دوباره ظرف ها برگردون، بازی آب از ظرف بیرون نمیاد. با خودش گفته اون ارتباطی را که بین من و خدای عالمه، حتما آب درون ظرف طهارت نداره، نجسه و خدا نمیخواد من با آب نجس وضو بگیرم. این پارچه برداشت و رفت طرف نهر، آبرن توی نهر ریخت، زد از وسط نهر یه آبی گرفته. خب این دی آب یقین دیگه طیب و طاهره. این پارچه آب رو آورده توی اتاق، آب را برگردونه، باز دیده آب از ظرف بیرون نمیاد. فهمید که نجاست آبی در کار نیست و خداوند عالم میخواد به عنوان عقاب او را از نماز شب محرومش کنه. برای افراد عالی در طول سال که نماز شب نمیخونن، که نماز شب بلند شه یا بلند نشه فرقی براش نداره. برای افرادی را که اهلن، اونهایی را که میفهمن، اونهایی را که در وادی معرفتن، نماز شب مثل نماز واجب براشون مهمه. دین نه بحث نجاست آب تو کار نیست. خدای عالم میخواد اون را از نماز شب بندازه. ظرف را زمین گذاشت، نشست فکر کرد که چی کار کرده که خدای عالم میخواد از نماز شب محرومش کنه. میگه تمام کارم را در طول روز همه را زیر حساب بردم که از من چه کاری صادر شد که خدا میخواد از نماز شب محرومم کنه. میگه تمام برنامه ها ما زیر نظر گرفتم، دیم یک جا مشکل بود. اون یه جا این بود که امروز صبح یه کسی در خانش آمده بود از افراد با ایمان، به اون مقداری را که در شأن او بود به او احترام نکرد. آن مقدار که لازم بود عرض ادب کنه عرض ادب نکرد. همین مقدار که حرمت مؤمن را نگه نداشت، به مؤمن آنطور که باید احترام نکرد، همین حجاب شد او را از نماز شب محرومش کنند. هرچه انسان مقامش بره بالاتر، انتظار خدا از او بالاتره. هرچه انسان در نزد خدا عزیزتر شد، خدا از او انتظار زیادتری داره. اگر به انتظار عمل کنه در برکات رو بالاتر باز میکنن، اگر به انتظار عمل نکنه خدا سنگیتر با او برخورد میکنه. ولذا در بحث انبیای عظام ما یه اعتقادی داریم، انبیای عظام داره یک باطن نورانی عجیبی هستن. اون باطن نورانی عجیب انبیا رو ما هم به مقام عصمت تعبیر میاریم، هم به بعد نورانی تعبیر میاریم، هم به بعد یل ربی تعبیر میاریم. هم یل ربی میگن، هم مقام عصمت میگن، هم بعد نورانی میگن. و رضا چون انبیا دارای بعد نورانی عصمت هستن، اعتقاد ما شیعیان بر اینه انبیا به خاطر اون مقام عصمت حتی تصور گناه هم ندارن. ما درباره انبیا اینجور اعتقاد داریم. اما در بعضی از انبیا ترک اولا راه داشت. ترک اولا را من برای ایدان یه مثالی بزنم، به این مثال عنایت کنید. البته یک مقدمه اول عرض کنم، به این مقدمه عنایت کنید. این مقدمه را بگم، بعد ترک اولا را براتون معنا کنم. بعد بعضی از ترک اولا که در بعضی انبیا راه داشت مثال بزنم. شما عزیزان به حمد الله میدونید احکام شرعیه رو میگن احکام خمسه: واجب داریم، مستحب، حرام، مکروه، مباح. واجب به چی میگن؟ واجب به عملی میگن که در اون مصلحت عظیمی خوابیده و به خاطر این مصلحت عظیم خداوند عالم عمل را بر انسان واجب کرد، انسان اون عمل را حتما انجام بده تا از اون مصلحت عظیم بهره‌مند بشه. و اگر انسان واجبی را ترک کرد چرا عقابش میکنن؟ سر عقاب بر ترک واجب اینه، میگن چرا اون عمل را ترک کردی؟ اون مصلحت عظیم را از دست دادی. به خاطر از دست دادن اون مصلحت عظیم او را عقاب میکنن. این مال واجب. مستحب به چی میگن؟ مستحب به عملی میگن در اون مصلحت وجود داره اما مصلحت خیلی عظیم نیست، ولذا اگر انسان مستحب را انجام داد از اون مصلحت بهره ای داره، اگر انجام نداد عقابش نمی کنن. این مصلحت زبان ساده است. در بحث عرفان این مصلحت را به نورانیت تعبیر می گرن، ولذا واجبات نورانیت داره، مستحبات هم نورانیت داره. نور واجبات بسیار عظیمه، نور مستحبات خیلی عظیم نیست، لذا بر ترک واجب عقاب میکنن، بر ترک مستحب عقاب نمیکنن. اما تأکید مستحبات رو انجام بدید، این نورانیت کم را به جان خودتون سرازیر کنید، زیرا اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود. این نورهای کم کنار هم جمع بشه یه نور عظیم درست میکنه. این مال واجب و مستحب. ایور بیاییم در باره محرمات، در محرمات مفسده عظیمه، ولذا خدای عالم عمل محرمات رو بر انسان حرام کرده. اگر انسان یه عمل حرامی انجام بده، یک مفسده عظیم به جانش سرازیر کرد، بر همین عقابش میکنن، میگن چرا عمل حرام انجام داده، این مفسده عظیم رو به جانش سرازیر کنی. و سر عقاب بر محرمات همینه که اون مفسده عظیم به جان گناهکار سرازیر میشه. در مکروهات دارای مفسده هست اما مفسده عظیم نیست. اگر انسان یک مکروه را انجام داد یه مفسده به جانش میاد اما عظیم نیست، لذا بر عمل مکروه او را عقابش نمی کند. این حرام و این مکروه هر دو مفسده داره، مفسده حرام عظیم، مفسده مکروه غیر عظیمه. این بیان ساده است. در بحث عرفانی مفسده را به ظلمت تعبیر میارند، ولذا در حرمت ظلمت عظیمه، در مکروه ظلمت کمه. این چه چهار تا مباح به عملی میگن، نه مفسده داره و نه مصلحت، نه نورانیت داره و نه ظلمت. اگه انسان مباح رو انجام داد باریکلا نداره، اگه مباح را ترک کرد چرا نداره، چون نه مصلحت داره و نه مفسده. بین میگن احکام خمسه. یه ترک اولا هست، این مال انبیای عظامه. انبیا عظام بعضی هاشون ترک اولا داشتن. این ترک اولا مراد چیه؟ من یه مثالی به عزیزانم عرض کنم. به عنوان مثال بین نماز مغرب و عشاء دو تا کار مستحبه. نماز نافل خوندن مستحبه و قرآن خوندن هم مستحبه. بر فرض بگیریم نماز نافله 10 ثواب داره و قرآن خوندن 5 ثواب داره. به فرض اگه انسان نماز نافله رو بخونه اون 10 ثواب رو به اون میده، اگه انسان قرائت قرآن کنه اون 5 ثواب رو به اون میدن. ماها که افراد عادی هستیم اگر نماز نافله رو بخونیم میگن بارک الله عمل 10 ثوابی انجام دادی، این 10 ثواب از آن تو. اگر ما جای نماز نافله قرآن قرائت کنیم باز با میگن بارک الله عمل 5 ثوابی انجام، این 5 تا مال تو. ما افراد عادی هستیم چه نماز نافله یا قرآن قرائت کنیم به ما ثواب رو میدن. حالا یک انسانی باشد انبیاس از اولیاء الله، اگر نماز نافله رو بخونه 10 ثواب رو به اون میدن. اما اگر بیا جای نماز نافله قرآن بخونه، آیا قرآن خوندن حرام بود؟ نه. مکروه بود؟ نه. عمل مستحبیه. اما خطاب به او چرا نماز نافله 10 ثوابی را ترک کردی؟ دنبال عمل 5 ثوابی رفتی؟ چرا عملی را که اولا بود کنار گذاشتی، عمل غیر اولا را گرفتی؟ این ترک اولای مال انبیاست. اگر انبیا را بعضی در روایت انبیا را عقاب کردن، نه اینکه انبیا نعوذ بالله گناه انجام دادن یا عمل مکروه کردن. شأن انبیا از این حرفا خیلی بالاتره. انبیا عملی از اونها صورت گرفته که خدا از انبیا انتظار نداشت این کار را انجام بدن. ولذا میگن چرا نماز نافله را ترک کردی، قرآن را خوندی، اولا را ترک کردی، غیر اولا را گرفتی. به یک چند مثال عیزان دقت کنند. جناب یوسف را که به عمدال عیزان همه میشناسند، از انبیا بسیار عظامه که خداوند عالم در توی قرآن به نام مبارک یه سوره یوسف را نازل کرده و جریان کار او را هم با زلیخا در توی قرآن آورده. از انبیای جدا عظیم و شأنیه، برکات بسیار بالا که ما در بین انبیا چند تا پیغمبر سلطان داشتیم که همین جناب یوسف بود، جناب سلیمان بود، جناب داوود بود. اینا هم پیغمبر بودن و هم سلطان بودن. جریان یوسف با زلیخا که همه تون میدونید، بعد از اینکه یوسف اسمت به خرج داد، از گناه خود را فرار داد، درهای بسته خدا همه براش باز کرد، اون در آخر ایران که یهو باسه عزیز مصر پشت در وایساده بود،